رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. وزارت اطلاعات ایران روز 1 آگوست گفت که رهبر یک گروه مخالفی مستقر در آمریکا را دستگیر کرده است. جمشید شارمهد مسئول گروه تندر، یک شاخه اتحاد پادشاهی ایران در کالیفرنیا، به دست داشتن در حمله به مسجد شیراز متهم است. در این حمله در سال 2008 14 نفر کشته و بیش از 200 کس مجروح شدند. تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود نگفت که شارمهد کید و در کجا دستگیر شده است، اما وزارت اطلاعات میگوید او را در پی عملیات پیچیده بازداشت کرد. اتحاد پادشاهی ایران در پی سرنگونی جمهوری اسلامی است. ایالات متحده دو مقام حاضره و پیشین چین را به پایمال کردن جدی حقوق مسلمانان اویغور متهم کرد و به ضد آنها تحریم جاری کرد. وزارت مالیه آمریکا روز 31 ایول گفت تحریم مؤسسه تولید و ساختمان شینجان را نیز فرا گرفت که یک سازمان نیمه نظامی تابع حزب کمونیست چین است. با این اقدام واشنگتن تمام سرمایه این مؤسسه و دو مقام چینی را در آمریکا بسته و تجارت شرکت‌های آمریکایی را با آنها منع می‌کند. استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا در یک اعلامیه گفت آمریکا متعهد است که پایمال کنندگان حقوق بشر را در شینجان و سراسر جهان به جوابگویی بکشاند. پکین متهم است که بیش از 1 میلیون اویغور و گروه های دیگر را که اکثرشان مسلمان هستند از سال 2017 به این سو در اردوگاه های مانند به زندان جای دار است. چین ادعا میکند که این اردوگاه ها مرکز های تعلیم و بازتربیه میباشند و برای مبارزه با جدایی طلبی و تروریسم و افرادگرایی تشکیل شدند. شرکت برق تاجیک میگوید که هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارهای کشور دوباره بالا می‌رود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت هم نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به ساکنان گفته بود که به سبب تا 17 متر کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت برق را جاری کند. برخی از ساکنان حکومت را به آن تنقید می‌کنند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی برقی را پوره حل کند. تفصیلات را در ادامه برنامه می‌شنوید. در بلاروس بزیدی 30 ساکن روسیه که روز 29 ایول در نزدیکی شهر مینسک بازداشت شدند با گمان تهیه حمله های تروریستی پرونده کشادند. حالا آنها از طرف مقامات تفتیشاتی بلاروس بازپرسی می شوند. دبیر شورای امنیت بلاروس اندری رافکوف گفت بازداشت شده ها با آن گناهکار کرده می شوند که می خواستند با تشکیل عمل های تروریستی بلاروس را به جنگ و خونریزی کشانند. و افسود معلوم گشت است که بازداشت شده ها زر خریدان شرکت خصوصی نظامی وگنری روسیه هستند. شرکت تا حال قضیه را شرح نداده است. رافکوف همچنین اطلاع رسانه‌های دولتی محلی را تصدیق کرد که در مجموع بیش از 200 جنگاور این شرکت با مقصد ناآرام کردن وضع بلاروس در جریان انتخابات پرزیدنتی به این کشور فرستاده شدند. انتخابات به روز 9 آگوست تعیین شده است. پیشتر دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه گفتند که روسیه به ناآرام کردن وضع در بلاروس منفعت دار نیست. مقامات مینسک میگویند که در پی بازداشت اعضای باقی گروه هستند. میلیاردری مشهور علیشر عثمانو برای پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب در ازبکستان 10 میلیون دلار جایزه تقدیم میکند. در این باره بخش ازبکی رادیوی آزادی با تکیه به آژانس دولتی ازبکستان خبر داد. بنا به این گزارش از بودجه دولتی ازبکستان هم 10 میلیون دیگر همچون مکافات پولی به دختران جدا شده است. پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب که تا 1 ایون در مؤسسه های تندرستی ازبکستان به کار قبول شدند و برای معالجه گرفتاران کرونا ویروس تلاش کردند از 400 تا 500 دلار جایزه یک دفعه‌ای نمیگیرند. قبلا پزشکان ازبکستان از آن شکایت داشتند که تا هنوز مکافات پولی وعده‌ای حکومت را نگرفتند. طبق اطلاع رسمی از آغاز پاندمی کرونا ویروس در ازبکستان 22 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شده و 130 نفر فوتیدند. ولی بنا به آمار غیر رسمی شمار قربانیان و گرفتاران کرونا ویروس از این بیشتر است. علیشر عثمانوف یکی از شخصان ثروتمندترین در روسیه و بریتانیا شمرده می‌شود. مجله فوربس دارایی او را بیش از 13 میلیارد دلار حساب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است برنامه تیک تاک را از 1 آگوست در قلمرو ایالات متحده مسدود کنند. یک شرکت چینی مالک این زمینه یا اپلیکیشن تلفن‌های همراه است. تیک تاک بیشتر به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه میانی جوانان مشهور است. این اپلیکیشن در سراسر جهان تقریباً 1 میلیارد کاربر دارد. و سلیمان لایق، شاعر نامور و سیاستمدار افغانستان، روزی 31 ایول در یکی از بیمارستانهای آلمان درگذشت. او 90 ساله بود. نام اصلی سلیمان لایق غلام مجدد است و در مرکزی ولایت پکتیکا به دنیا آمده است. در آخر سالهای 70 وزیر رادیو و تلویزیون بود و سپس در آغاز سالهای 80 همچون وزیر سرحدات و اقوام کار کرده است. یک مدت رئیس اکادمی علمهای افغانستان نیز بود. او با شاعران تاجیک همکاری داشت و بار آخر سال 2015 به دوشنبه آمده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نصیبه یک سال پیش در 17 سالگی با اجازه دادگاه ازدواج کرد و 3 ماه قبل فرزند نخستین خود را به دنیا آورد. در حالی که او مادر شده و به تربیه طفل آغاز کرده است، همسالانش این شب روز برای شامل شدن به دانشگاه و شروع سال نوی تحصیل آمادگی میگیرند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من سرونیازی روح‌الله پیشنهاد میکنم. نصیبه در یکی از ناحیه‌های اطراف دوشنبه زندگی میکند و شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه است. 10 سال پیش پدرش در پی بیماری سرطان فوتید و او 4 خواهر دیگرش را مادر با پول فروشی به تنهایی بزرگ کرد. نصیبه گفت چون مادر به تنهایی زندگی را تامین کردن نتوانست، بعد از ختم صنف 9 نگذاشت او به مکتب رود. در تاجیکستان ازدواج از 18 سالگی اجازت است، ولی جوانان می توانند در صورت ضرورت با دریافت اجازه دادگاه ها در 16 یا 17 سالگی عقد نکاح بندند. سال گذشته به مانند نصیبه تقریبا 250 جوان 18 ساله با رضایت دادگاه ها اویلا دار شدند. مقامات کمیته کار با زنان و اویلا میگن این رقم در 6 ماه اول امسال به تقریبا 200 نفر رسید. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته روز 29 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
بعضاً با 16 در تکون خود می شود، 17 18 می شود، 16 مو هواسوی که نهایت تکون من گفته شدم که قرار سود است. ولی سود معین می کند. اگر در حالتی که وای تماما یک مشخص نداشته باشد.
گروه های حقوق بشر این پدیده رو همچون نقص حقوق دختران نورس ارزیابی کرده میگویند ازدواج های برمحل به معنای از تحصیل فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میباشد. بر اساس قانون های تاجیکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالت های استثنایی از جمله حمل بر وقت یا بیماری شدید نزدیکان جوانان می توانند با اجازه دادگاه در 17 یا 18 سالگی خانه دار شوند. مقامات گفته بودند این تغییرات پیش از همه با هدف حفظ حقوق دختران راه اندازی می شود تا توانند در سن بلوغت و آگاهانه اویلا برپا کنند. یک دلیل دیگرش جلوگیری از خشونت خانوادگی و مساعدت در تحصیل دختران بود، ولی با این وجود بعضی از خانواده ها برای ازدواج پیش از وقت دختر و یا پسر خود آگاهانه شرایط فراهم میکنند. در برخی از منطقه های تاجیکستان و تحصیل دختران اهمیت جدی نمیدهند و برعکس تلاش میکنند که دختر قدرس را هر چه زودتر با آبرو به خانه بخت گسیل کنند. قهرمانی گزارش ما نصیبه میگوید از آن افسوس میخورد که نتوانست مکتب میانه را پورا بخواند و هنری را از خود کند. میگوید در آغاز از این ازدواج ناراحت نبود، اما وقتی شوهر عروس 6 ماهه را تنها ماند و به روسیه رفت، درک کرد که فرصت خانه‌داری بر وقت بوده است. حالا او با پول فرستاده شوهر مهاجرش زندگی را میچرخاند. صباحت محمدعلی و کارشناس کمیته کار با زنان ازدواج های برمحل را مشکل تشویش آور نامید. او گفت
آن نفرانی که برمحل اویلا برپا میکنند یا که ازدواج برمحل میکنند، البته اون اویلا نه استواری دارد نه سالمی دارد. به چه خاطر؟ به خاطر آنی که دختری بی معلومات یا پسری بی معلومات، یعنی که حالا خودشان به اویلا داری آماده نبوده، با خواهش یا که با طلب و درخواست والدین یا که با خواهش خودشان ازدواج برمحل میکنند، البته از سالمی و پایدار بودن این اویلا امید نیست.
مسئولان کمیته کار با زنان و اویلا میگویند برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها تلاش دارند دختران و پسران جوان پیش از اویلا داری صاحب معلومات شوند، ولی گفته نشد در برابر این حکومت چه اقدام ها را روی دست گرفته است. آلانا آرمیتاژ، رهبر منطقوی اروپای شرقی و آسیای مرکزی، بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد، در یک اظهاراتش در اول ماه ایول گفت بلند برداشتن سطح آگاهی در جامعه به بیشتر دختران امکانیت می‌دهد از ازدواج بر محل کناره گیری کنند، تحصیل خود را تا به آخر ادامه داده از امکانیت‌های اجتماعی اقتصادی استفاده نمایند. برخی از حامیان حقوق زن می‌گویند مشکل اصلی ازدواج‌های بر محل تنها به شرایط مالی و کمبیزاتی ربط نمی‌گیرد و چنین وضع در خانواده‌های دور هم مشاهده می‌شود، چون به گفته همصحبتان ما اکثر ثروتمندان به خاطر بیگانه نکردن ثروت و دارایی خود به سن دختران اهمیت نمی‌دهند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس کمیته اندوز تاجیکستان گفت فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور تاجیکستان از ماه اپریل امسال فعالیتش را رسما قطع کرده است. نصرت الله دولت‌زاده 3 یول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت حالا در قید مقامات اندوز چنین شرکت نیست و به جای آن شرکت‌های دیگر عمل می‌کنند. جزئیات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه می‌کنم. خبرنگاران از دولت‌زاده پرسیدند که آیا فراز نامش را دیگر کرده است یا مالکانش شرکت‌های نو تأسیس دادند. وی گفت فراز نامش را دیگر نکرده است، ولی تفصیلات هم نداد که منظورش از شرکت‌های دیگری فعال چی بود. بعدم به شما معلومات خطی می‌دهیم، افزود او. عصمت الله زیایف که خود را نماینده سهمداران سابق جمعیت سهامی فراز معرفی کرده است، در نامه روز 10 اپریل به رادیوی آزادی نوشته بود که شرکت از 11 مارس سال 2020 همچون شخص حقوقی بر هم خورده اعتراف شده است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که دست کم تا ماه می در فهرست یگانه شخصان حقوقی کمیته اندوز تاجیکستان جمعیت سهامی پوشیده فراز هنوز به حیث شرکت عمل کننده وجود داشت. رئیس کمیته اندوز گفت روند برهمدهی یک مدت معین دوام می کند. شرکت ماه اپریل برهم خورد. 3-4 ماه پیش مراجعت کرده بودند، حجت هایشان را آماده کرده بودند. این در حال است که حکومت تاجیکستان ماه مارس امسال با قبول یک قرار با جمعیت سهامی فراز در قلمرو شهر دوشنبه 496 گکتار زمین داده است. در قرار گفته شده است شرکت بازار مصالح ساختمانی می سازد. معلوم نیست چرا حکومت به شرکتی که در راستای برهمخوری بود نزدیک به 5 گکتار زمین داده است. خبرنگاران جواب این سوال را نیز از نصرت الله دولت‌زاده پرسیدند، ولی او گفت می توانید از مقامات دیگر دخلدار پرسید یا از خود سوبیکت خواجگی داری. در حالی که نمایندگان فراز از برهم خوردن شرکت خبر دادند و آن را روز 3 ایول رئیس کمیته اندوز تاجیکستان تصدیق کرد، زیر شرکت های فراز هنوز فعالند و در آزمون های دولتی نیز شرکت دارند. از جمله گنج نشریات، یک شرکت تب و نشر مربوط به فراز، در آزمون چاپ کتاب تاجیکان بابا جان غفورف که قرار است به هر یک خانواده تاجیک تقدیم شود شرکت می‌ورزد. فراز آیتی یکی دیگر زیر شرکت های فراز هم فعال است. از اطلاع وزارت کارهای داخلی برمی آید که حدود 75% پول خدمت رسانی های BDA به صورت حساب فراز آیتی می رود. برای مثال از 180 سامانی پول علامت قید دولتی واسطه های نقلیات، 27 سامانی حق BDA، 153 سامانی حصه فراز آیتی و 230 سامانی نرخ علامت قید دولتی دیپلماتی، همگی 34 سامانی و 50 درم به صورت حساب BDA می گذارد. فراز شرکت بسیار ساهی است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش سوزشواری مشغول بود. فراز در تجارت های بمانند جمع‌آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزشگاه زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. شرکت همچنان در تولید دارو از زهر مور، استحصال روغن، آهن و پولاد، بارکشانی، بانکداری، سغورته ماشین ها، نشر کتاب، چاپ رقم های ماشین، شهادت نامه های رانندگی، مکتب های رانندگی، تشخیص حالت تکنیکی ماشین ها، نصب تجهیزات گازی در ماشین، خدمات حمام و ساونا، تشخیص گاه های طبی، فروشگاه های خوراک و مصالح ساختمان در بازار حضور دارد. اخیراً فراز همچنین لیسه را در دوشنبه تأسیس داد که با اصول تعلیم بریتانیایی فعالیت می کند و قیمت سالانه تحصیل در آن بیش از $3,000 است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت برای جاری کردن لیمیت نماند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعت نامه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانست است مشکل بی برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسماً بیکار شده است. سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت می کردند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعت حکومت 3 روز می گذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است.
اگر در تاجیکستان اگر لیمیت نیست در مراجعتنامه گفته شده است که اگر ضرورت تایید شود و بعد مراجعتنامه شکل خلاص 3 روزه و بمانده است در تاجیکستان اگر لیمیت نیست با تاری رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده.
این در حالی است که کاربر با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دیوشتیج قریب 1 ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان می گویند الکه قراردادهای صادرات برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به 2 کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش آید، گفته شده است در مراجعت حکومت تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعتنامه حکومت به مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ به این کارتان ضرر رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بیبرقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کرد، بعدی به کار در آمدن 2 چرخه نیروگاه راخون و فعال شدن مرکز برق و گرمدهی دوشنبه امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شد، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که تاجیکستان در شرایط خروج بیماری کووید 19 با کمبود بودجه روبرو است، مقامات تصمیم گرفته است از اول ماه آینده حجم معاش کارمندان دولتی و نفقه پولی و ادرار پولی را تا 15% افزایش دهد. اما صاحب نظران میگویند که از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب افزایش یافته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قاهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان 29 ایول در نشست مطبوعاتی خبر داد که طرح فرمان افزایش معاش کارمندان ساحه‌های بودجوی و نفقه پولی و ادرار پولی ها آماده شده است. به گفته وی قرار است این بالاروی پولی ساکنان از 1 سپتامبر سال جاری صورت بگیرد.
ما در بودجت این مبلغ را پیش بینی کرده ایم و طرحی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره زیاد نمودن مزد مهنت علاقه اومده شده است. لایحه در بررسی وزارت اداره ها قرار دارد.
اما خود کارمندان ساحه بودجوی چنین افزایش معاش خود را در شرایط خروج بیماری کووید 19 ناکافی می دانند. رجب علی شیخوف آموزگار از ناحیه واسه می گوید که چنین افزایش معاش در زندگیش تقریبا بی تاثیر خواهد بود.
15% می زیند برای زندگی. هیچ نمی شود. اگر 1000 با 150 زیر می شود. 300 زندگی نمی رسدیم.
بیشتر از کارمندان بخش بودجوی بر این نظرند که درآمد اصلی آنها از معاش کار اساسیشان نیست. آنها معمولا با کار اضافی یا کشاورزی و چارواپروری مشغول می شوند. نوردین نوروف آموزگار از شهر دوشنبه می گوید که فرزندان مهاجرش کمک مالی می کنند و از این را زندگیش را تامین می کند.
کافی هم نیست. لیکن به هر حال به قدر امکان اندک بولم شدن به یک زندگی خوبتر کردن.
امید دولتوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب بالا رفته بود، اما به اعتقاد جناب دولتوف این امر غیر چشم داشت و در پی هنگامه مردم از بیماری کووید 19 صورت گرفته بود.
گوشت که مثلا بعض مواد آذوقه که گرمه مثلا بلند شد، اینا یک فورس ماژور، یعنی که وضعیتی که غیر چشم داشت به همین خاطر یعنی که نرخ و آذوقه بلند شدن. ولی خب بازم با تاکید کرد که اگر ما به نرخ نظر کنیم پیش از بروز کرونا ویروس نرخ خیلی بالا رفته بودن.
هفته قبل رادیو آزادی در صفحه آزادی ویدیو پرسش غیر رسمی را انجام داد که برای زندگی در تاجیکستان چند پول کافی است. از 31,000 نفری که در پرسش شرکت کردند 85% بر این نظرند که با 3,000 سومانی می توانند زندگی خوبی داشته باشند. 8% پرسیده شدگان با 2,000 سومانی می توانند زندگی آسوده داشته باشند و 2% دیگر گفتند برایشان 1,700 سومانی کافی است. تنها 3% شرکت داران پرسیش 400 سومانی معاش برای زندگی در تاجیکستان را کافی دانستند. فعلا در تاجیکستان معاش حداقل برابر 400 سومانی و معاش میانه کارمندان بودجوی برابر 1,000 سومانی یا $100 آمریکایی می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با شروع احیای اقتصاد چین و نجات آن از پیامدهای پندمی کرونا ویروس، کشورهای آسیای مرکزی که پیچیده به مشکلاتند احتمالاً هرچی بیشتر از لحاظ اقتصادی و سیاسی وابسته پکین شوند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. در چین در قیاس با دیگر نقاط جهان شماری ناچیز ساکنان با کرونا ویروس دست به گریبانند و ظاهرا این کشور نخستین اقتصاد در جهان می شود که از آسیب ویروس همگیر رها خواهد شد. ولی ویروس خرابی آور دامن کشورهای آسیای مرکزی را سر نمی دهد و بنابر پیشبینی های بانک جهانی اقتصاد این کشورها جدن آسیب دیده، شاهد پایان روی نرخ مواد خام، کاهش انتقال پول مهاجران و تا 5.4% کم شدنی مجموع محصولات داخلی در منطقه می شود. ندیج رالند، محقق ارشد بیوروی ملی پژوهش های آسیایی و سابق مشاور امور چین در وزارت دفاع فرانسه است. او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت نشانه های زیانی در آزمودت اقتصاد چین از پندمیه به چشم نمی رسد. او افزود پکین هنوز هم خواستاری در صدی امور بین المللی دیدنی چین است و بی‌نظمی های در پی پاندمی ایجاد شده برای رسیدن پکین به این هدف ها مساعدت میکنند. نکته مهم در این حالت نخستین ملاقات چین با وزیران امور خارجی آسیای مرکزی است که روز 16 ایول توسط یک کنفرانس ویدیویی برپا شد. بحث محوری آن را همکاری برای مقابله با کرونا ویروس و نجات اقتصاد منطقه تشکیل داد. در حالی که چین یک بازیگری برجسته امور منطقه می باشد، تشکیل جلسه ویژه برای وزیران آسیای مرکزی تلاش این کشور را برای برخورد باز هم باریک و دقیق‌تر با کشورها روشن به نمایش می‌گذارد. تا حال این کشور به هر دولت در چهارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای و عهدنامه‌های دو جانبه معامله می‌کرد. با علاوه تشکیل محفلی نمی با نام مقامات آسیای مرکزی، در اوج پاندمی چین گویا تشبث را به دست گرفت و با ارسال کمک‌های زیادی بشری و هیئت‌های طبی و تبلیغ فناوری‌های رقمی در امر پیشگیری از پهن‌شوی ویروس از جایگاه خود خبر داد. موضوع مبارزه با کووید 19 را چین به سطح سازمان همکاری های شانگهای برآورد و به نظر می رسد که این کار را توسط برنامه یک کمربند یک راه هم انجام دادنی است. این طرح که به پرزیدنت سی جین پینگ مربوط است، گسترش نفوذ چین را توسط طرح‌های زیربنایی و سرمایه گذاری به منطقه اوراسیا در نظر می گیرد. ولی پاندمی برخی از روش‌های سیاسی را هم تغییر داد که احتمالاً برای کشورهای آسیای مرکزی هم در آینده نزدیک تکان دهنده شود. این افزایش اختلاف در روابط چین و آمریکا است. چند ماه اخیر روابط میان واشنگتن و پکین در مسائل مربوط به هنگ کنگ، بحر جنوبی چین، پایمالشوی حقوق انسان در ولایت شینجیانگ و جنگ درازمدت تجارتی بدتر شده است. رد و بدل های دیپلماتیک میان واشنگتن و پکین در این اخیرها افزایش یافته، با اختلاف های افزاینده مانند به جنگ سرد اشاره می کنند. کشورهای آسیای مرکزی تا حال توانستند به گونه در روابط با پکین و مسکو و واشنگتن برابری را حفظ کنند. ولی واقعیت این است که وزن ترازو به منفیت چین سنگین تر می شود و در آینده حفظ کردن همسنگی میان این همه قدرت های جهانی برایشان مشکل تر خواهد شد. رافائلا پانتوچی محقق ارشد یک پژوهشگاه سلطنتی لندن در صحبت با رادیوی آزادی گفت سیاست گذاری چین همانا به سمت آمریکا است و این به آن معناست که طرف منطقه از همین زاویه دیده خواهد شد. با گفته او کشورهای آسیای مرکزی هیچگاه نمیخواهند طرفی را بگیرند، ولی در جهان دو تقسیم به این شکل ماندن دشوارتر می شود. این به آن معناست که این کشورها بیشتر از دورنمای چین دیده خواهند شد. ملاقات اخیر کاتب دولت آمریکا مایک پامپیو با وزیران کشورهای آسیای مرکزی در چهارچوب محفل معروف با نام C5 به علاوه یک در ماه فوریه برگزار شد. در همین سفرش به قزاقستان و ازبکستان، پامپیو به حضور چین در آسیای مرکزی مراجعت کرد و در زمینه افزایش فساد، قرضهای ناپایدار، وضع رقابتی مسلمانان شینجان که 1 میلیون نفرشان با امر پکین در اردوگاه ها جای داده شدند اظهار نظر کرد. ولی این سفری که در 5 سال یک بار صورت گرفت، محدودیت های حضور آمریکا در منطقه را آشکار نمود. یک تحقیق وزارت امور خارجه چین آشکار کرد که بر اثر پاندمی 20% طرح های مربوط به یک کمربند و 30 تا 40% طرح های دیگر تا اندازه آسیب دیدند. ولی حالا هیچ یک طرح عظیم مربوط به یک کمربند بیکار نشده است و برای حکومت سی جین پینگ آن همانا مهم و راهبردی باقی میماند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
Mandan bi bol
کرد.